بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم لأعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بدون مقدم چینی عرض کنم که دین در جامعه ما خوب معرفی نشده و حتی میشه گفت دین در جامعه ما بد جوری جا افتاده، بد جوری معرفی میشه، هم بین غالب متدینین و مؤمنین، هم بین غالب کسانی که غیر متدینانه زندگی میکنن و خودشون رو جزو مذهبی ها نمیدونن. صفای متدینین رو عشق است که دیندار هستن ولی تعریف صحیحی بعضن از دینداری ندارن و سوء تفاهمی که وجود داره بین خیلی از کسانی که دینداری نمی کنن نسبت به دین، اون سوء تفاهم رو هم باید برطرف کرد. اونا آدم های دینن، اونا مال دینن، منتها دین بد جا افتاده. هر کی از یک منظر دین رو نگاه میکنه و ما البته باید از همه جوانب دین رو نگاه بکنیم و نمیخوایم بگیم که از این منظری که مردم معمولا نگاه میکنن این منظر غلطه، نه، بلکه تک بعدی نگاه نکنیم. مثال بزنم، یه پدر و مادری پسرشون رو دوست دارن به چند دلیل. یک، پسرشون نوناور خانه است و این پدر و مادر کسی رو غیر این پسر ندارن، یعنی اگه این پسر نباشه صدقه خور میشن. خب این یک دلیل برای دوست داشتن پسرشون، ولی واقعا فقط همین یه دونه دلیله؟ نه، بچه شونه. حتی اگر این بچه نانآور خانه نبود، نون نمیداد به بابا و مامان، بچه شه، دوستش داره. جدای از این دو دلیل، آقا پسر خوش اخلاقیه که اصلا پسر اینا هم نبود، ناناور هم نبود، خوش اخلاقیش او رو دلنشین میکرد، میشه دلیل سوم. جدای از این سه تا دلیل، میبینی این آقا پسر یه مشکل دیگه داره و اونم اینه که خیلی خوشگله، خوش سیماست، همه براش میمیرن، خوش سلیقه است، اصلا اخلاقش هم خوب نبود، به خاطر خوشگلیش همه دوستش داشتن. حالا پسر اینا هم که هست دیگه چه بهتر. حالا این پدر و مادر یه پسری دارن خوشگل، خوش اخلاق، به دو تا دلیل مستقل دوستش دارن بچه رو، ناناور خونه است، اصلا پسرشونه، طبیعتا خیلی دوستش دارن. شما نباید این پدر و مادر رو متهم بکنی به این که ها چون نون شما رو تعمیم میکنه دوستش داری. ناراحت میشه این پدر و مادر، میگه اصلا اگر نون نمیداد به ما اخلاقش نمیدونه چیه، انقدر اخلاق خوبی داره که به خاطر اخلاقش ما دوستش میداشتیم. یا مثلا میگن شما بچه‌تون رو به خاطر اینکه اخلاقش خوبه دوست داری، میگه والله به خدا بچه‌مه، من بد اخلاقم بود بچه‌مه دوستش داشتم. چهار تا دلایل مختلف، چهار تا دلیل مختلف وجود داره، به واسطه هر کدوم از این چهار تا مستقل بچه‌شو دوست داره. نمیشه آقا اینجوری باشه. خیلی از موارد میشه. طرف ماشین میخره، ماشین هم ماشین خوبیه از نظر کار کردن، سر صدا توش نمیاد، مثلا چی بگم، یه ماشین خوب چه مشخصاتی باید داشته باشه، مصرفش کمه مثلا، جداگانه یک بار به دلیل خوب کار کردن این ماشین ماشین خودشو دوست داره، جداگانه هم چون ماشین زیباست. حالا این ماشین زیبا و ماشینی که درست کار میکنه رو یه فرد عزیزی باباش که خیلی دوستش داره اونو بهش هدیه داده برای شب عروسیش. خب دیگه به سه تا دلیل ماشینش رو دوست داره. این اتفاقها زیاد میفته تو زندگی ما. به چند دلیل، دلایل کاملا مستقل، آدم یه شخصی رو یا یک چیزی رو دوست داره. من دیگه مثالهای دیگه نزنم. ما به چه دلیل داریم دینداری میکنیم؟ به یک دلیل. اگه به یک دلیل، اجحاف در حق دینه. آقا من به یه دلیل دینداری میکنم، اونم که اگه دینداری نکنم میرم جهنم. خب این واقعا چی بگم، من خیلی بده. آقا شما به چند دلیل دینداری میکنی؟ میگه من به دو دلیل، یکی این که اگه دینداری نکنم میرم جهنم، دیگری این که دین عشقمه، حال میکنم باش، من تو معنویت صفا میکنم، تو مناجات با خدا آرام میشم، اولیاء خدا رو دوست دارم، نماز میخونم به طمأنینه و سکینه میرسم. شد دو تا دلیل. دین عشقته، دین اگر دینداری نکنی قیامت هست، از خدا میترسی. شد خوف و شوق، شوق از سر محبت مثلا. همین دوتا دلیل مشهورترین دلایلی که شما میبینید بین مردم رواج داره، این دوتاست. من یه دلیلی رو میخوام برای دینداری عرض کنم که این دلیل یکمی غریبه و باید این دلیل رو زنده کنیم. معموله که به دیندارا میگن اینا خیلی معتقدن، معموله که به دیندارا میگن اینا خیلی عاشقن، معموله که به دیندارا میگن اینا خیلی خدا ترسن. دین رو از بعد اعتقاد به خدا که حالا شد دلیل سوم تو این مثالی که زدیم، یکی خدا ترسی، یکی اعتقاد به خدا. اصلا جهنم هم نباشه میگه من به خدا معتقدم، وقتی دستور داده من میگم چش. یکی هم محبت به خدا. مشهوره که دیندارا عاشق خدا، مشهوره که دیندارا معتقد به خدا، مشهوره که دیندارا خدا ترسن. حالا اینا ربط هم با هم دیگه داره، ولی این سه وجه، این سه دلیل برای دینداری خیلی مشهوره، کافی نیست. حتی اگر ما محدود بشیم به این سه تا دلیل، دینداری خودمون هم ممکنه ضربه بخوره و دینداری دیگران رو هم ممکنه بهشون صدمه بزنیم. بعضیا ممکنه جذب به دین نشن، حتی بدشون بیاد از دین. آقا مگه طرف اعتقاد نداره به خدا؟ حالا اون اعتقادی که شما داری نداره. پس اگر اعتقاد نداره بره مثلا به جهنم و اینا. نه آقا، آدم که اینجوری به این سادگی دیگران رو جهنم نمیفرسته که. اون سبک زندگی، سبک روحیه و افکارش اینی نیستش که شما هستی. شما خیلی با اعتقادات زندگی میکنی، اون حالا اینجوری نیست. این زیاد ایرادی نداره، باید ببینیم او به چه دلیلی میتونه به دینداری قانع بشه. آقا ما صفای باطن داریم، حال میکنیم با دینداریمون، اونی که صفای باطن نداره اصلا نمیخوایم بیاد دینداری بکنه. نه عزیز من، اونم صفای باطن داره، ولی مثل تو اهل حال ممکنه نباشه. اصلا بدش میاد شما اینقدر گریه میکنی. آدم ها رو خدا متفاوت آفریده. شما نباید بگی به این دلیلی که من دینداری میکنم حتما تو هم باید بیای به این دلیل دینداری بکنی. بعضیا بیشتر عاطفی ان، بعضیا کمتر عاطفی ان، بعضی ها عاطفه شون در ارتباط با اهل بیت و مناجات فعال نشده، بعضی ها عاطفه شون فعال شده. بابا ما نوکر اونایی هستیم که معتقدن، ما کوچیک اونایی هستیم که خدا ترسن، ما کوچیک اونایی هستیم که علاقه دارن به خدا و اولیاء خدا و اصلا علاقه داره به نماز، به عبادت عشق می‌ورزه، اهل مناجات، اهل حال معنویه. ولی اینا تمام دلایل دینداری نیست. و ممکنه بعضی ها به دلایل دیگری بتونن دینداری بکنن که اون دلایل معرفی نشده. من بحثم سر اینه. یکی از دلایل دینداری میتونه این باشه که اتفاقا چقدر فراوان در آیات و روایات به این دلیل پرداخته شده و ما کمتر تو جامعهمون ازش حرف میزنیم. به این دلیل من عرض میکنم که دین بد جا افتاده، دین خوب جا نیفتاده. یعنی تعریف کامل و همه جانبه از دین بین ماها مشهور نیست. وقتی یه عده الکی دشمن دین میشن، یه عده هم ممکنه چون اون بعد و توجه ندارن آسیب ببینن که حالا آسیبش رو عرض میکنن. خب یه بعد دیگه از دین عقلانیتی است که در دین هست. آقا شما چرا دینداری میکنی؟ اینم بگو فدات شم. بگو اعتقادات به جای خودش، ترس از خدا و قیامت و عذاب الهی به جای خودش، عشق و حال و صفا و معنویت و محبتم به جای خودش. من گاهی دینداری میکنم سر این که دینداری خیلی معقوله. بگو شما چرا نمیری وسط جاده به ایستی، ماشین با سرعت 120 داره میاد، بخوای امتحان کنی ترمز ماشینو؟ میگی به چه دلیل؟ برمیگرده به شما میگه هیچ آدم عاقل این کارو نمیکنه، ولی ترمزش نگرفت. حالا من این وسطه باید وایستم ترمز اونو امتحان کنم، میزنه ملاجم داغون میشه. توکل کن به خدا، یا شانسی باز کنی وقتی دیدی نزد. آقا بیا برو کنار ببینیم بابا تو هم حال داری، من برم جلو ماشین وایستم خب میزنی، این کار احمقانه ایه. چرا واقعا نمیری؟ از ترس خدا نمیری؟ میگه نه بابا چون کار عاقلانه ای نیست. عقل میگه نه رو. آقا شما اعتقادات محکمی داری وسط جاده نمیری در 120 کیلومتر سرعت ماشین به تو بزنه. میگه آقا به اعتقادات چه ربط داره؟ اصلا این یه رفتار عقلانی آدم که نمیره جلو ماشینه با این سرعت. عجب شما صفای باطنی داری، واقعا اهل حالی ها، نمیری وسط جاده. میگی آقا چه ربطی داره به حال، چه ربطی داره به عشق و صفا؟ این رفتار یه رفتار عاقلانه نیست. عقل به آدم میگه نرو وسط جاده جلوی ماشینی که با سرعت 120 داره میاد. دینم همینه. آقا به اونایی که عشق بازی میکنن با معنویت و خدا و اینا نگاه نکنید، دین به شدت عقلانیه. حالا بعضیا عشق هم میکنن باش، حال هم میکنن، خب حالا دیگه میشه. آخه خاصیت دین اینجوریه که تو میتونی هم باهاش عشق بازی کنی، هم میتونی برخورد عقلانی باهاش داشته باشی. اینش هم بگو. شما چرا اومدید امامزاده صالح سلام الله علیه، شب شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام، عرض ارادت بکنید، عرض سلام بکنید، دلیلتون رو بگید، باور کنید، قبول میکنید از من؟ حالا باور که نمیگم، سوال میکنم، میگم قبول میکنید یکی از این چند تا دلیل رو میارید؟ یک، به عشق خدا و اهل بیت. دو، از ترس معاد. البته بعدم مجلس روزه از ترس معاد معمولا نمیره، ولی مثلا یه کسی بگه میخوام پاک بشم میرم مجلس روزه. سوم، من اعتقاد به امام دارم، اعتقاد به امام موسی بن جعفر علیه السلام، اماممه، باید برم عرض ارادت بکنم. حالا اینجا اومدم در مکانی که منسوب است به یکی از فرزندان امام، عرض ارادت میکنم سر اعتقادات خودم. میشه یه جواب دیگه هم به من بدین؟ بگید که من باتری موبایل تموم بشه شارژش میکنن دیگه، درسته؟ اگه کسی موبایلش رو شارژ کرد خیلی آدم مؤمنیه؟ نه. اگه کسی باتری موبایلش رو شارژ کرد خیلی آدم باحالیه؟ لزوماً نه. همه باتریشون رو شارژ میکنن. بگو آقا من میرم حرم یک امامزاده چون نور داره، نورم نیاز دارم، هم موجب سلامت روانم هم موجب سلامت جسم، رفتار خودم رو شارژ کنم، رفتار عقلانی انجام دادم. آقا پس ما هیچ وقت نمیریم امامزاده چی؟ خب شما عقل نداری چی کارت کنم؟ این بعد وجود خودتو ول کردی، صدمش هم میخوری. میگه حالشو داری با هم بریم امامزاده؟ مگه امامزاده رفتن حال میخواد؟ گاهی عقل میخواد، درسته؟ میخوام شارژ بشم. ما هممون بلا استثناء به نور احتیاج داریم، به نور قرآن احتیاج داریم، به نور اهل بیت احتیاج داریم، اون احتیاج داریم، نمیتونیم باش بدون اون زندگی کنیم. افسرده میشیم، پوسیده میشیم، لطمه جسمی، عصبی، روانی، روحی میخوریم، نیاز داریم. آقا شما خیلی عاشق اهل بیتی؟ نه به خدا عاشق اهل بیتم نیستم، ولی خب میدونم اثر خوب داره. عقلا بحث کردیم، بررسی کردیم، دیدیم که عقلا لازمه. حالا هر کی هم بحث نکرده بره بحثشو در بیاره. انسان به نور احتیاج داره. آقا حال داریم باتری موبایلتو شارژ کنیم؟ میگه حال نمیخواد، این شارژش داره تموم میشه، الان باید بزنم دیگه، حال نمیخواد. آقا حال داری بریم مجلس دعا؟ حال نمیخواد مجلس دعا. بعضی وقتا عقل میخواد. مدت زیادی نرفتم، نور نگرفتم، میرم. آقا خودت گریت میاد الان؟ میخواد بی گریه که نیست همیشه که عزیز من، گریه هم خوبه، باشه، بد نیست، ولی بعضی از گریه هم همچین زیاد نباید تحویل گرفته. با مامانش دعواش شده، قهر کرده، دلش گرفته، مثلا اینو فکر میکنه این گریه الان گریه معنویه. نه، تو واقعا سوخته رو داری نظر امامزاده میکنی، که حالا نمیخوایم ما اونجوری تختعه بکنیم حال خوش معنوی افراد بی‌بضاعتی مثل خودم رو. همه رو باید تحویل گرفت، ما هم باید شما تحویل بگیرید دیگه، هرچند ضعیف باشم. دین یه سلسله رفتارهای عقلانی. آقا شما راستی نماز شب میخونین؟ بله الحمدلله توفیق داریم. من میبینم همسایه شما هستم، میشه یه صدای ناله ملسی سحرا میاد از خونتون، منم بیدار میشم، حال ندارم بلندشم. بعد شما چه حالی داری واقعا؟ اعتقاداتت قویه همیشه نماز شب میخونی؟ میگه والا نه، شما مایی به خدا اعتقاد نداریم. میگه والا ما هم داریم، ولی ما نمیشیم نماز شب بخونیم. بگو شاید اعتقاد من از تو هم ضعیفتره، پس تو چرا بلند میشی میخونی؟ خیلی عاشقی، مگه شما به خدا علاقه نداری؟ چرا ما هم به خدا علاقه داریم ولی نماز شب نمیخونیم؟ شاید علاقه ما به خدا تو هم کمتر باشه، پس چرا نماز شب میخونی؟ خواهش میکنم یه جواب عقلانی بهش بده. بگو رسول خدا فرمود نماز شب بخونی دو تا اثر مادی برات داره، یک سلامت جسم، معلوم میشه سحرخیزی با سلامتی ربطی داره. دومش اینه که خوشگل میشین. میخوام خوشگل بشم. مشو سلمونی نمیرین؟ چرا سلمونی؟ بچی میری سلمونی؟ خب میخوام خوشگل بشم. من نماز شب میخونم، مؤثر تو چهره آدم. خیلی عقلانی. اما فکر کنم شما خیلی عاشقی. نه. خیلی عاشق نیستم. همون علاقه که شما هم داری من شاید کمتر هم داشته باشم. ما فکر کنم شما خیلی مؤمنی. نه، شما چقدر ایمان داری؟ شاید من از تو کمترم ایمان داشته باشم. پس چرا بلند میشی نماز شب میخونی؟ من معتقدم که پیامبر اکرم دروغ که نمیگه که، نعوذ بالله. میگه خب مله، من معلومه که دروغ نمیگن، ایشون حتما سخنشون حکیمانه و درسته. خب تو قبول داری؟ یاره میمانم قبول دارم. بعد ایشون فرمود بلند شید نماز شب بخونید، برای سلامتتون مفیده. ما بلند شدیم. اینجا تو باید چی بگی به اون همسایه نماز شب خونه؟ باید بگی عجب آدم عاقلی هستی تو. همسایه شما چیه؟ بگید با صدای بلند. عاقل. بله؟ دوست دارم فداتون بشم. این بعد دین رو تقویت کنیم. تو سرپایینی آدم عاقل با سرعت بالا راه نمیره، مخصوصا اگر ماشین تولید بعضی از کارخونه های ایران باشه که رو ترمزش زیاد نشه حساب کرد. البته انشالله ما از نظر دینی رشد میکنیم، ماشینامون بهتر میشه، درسته؟ چون مؤمن کارشو درست انجام میده. اگه ماشین قطعش خراب بود چی؟ یا از چین وارد کردن یا مؤمنا نساختنش. آقا شما ایمانو به چی ربط میدی؟ ایمان همین یه چیز عقلانیه دیگه. و مؤمن کارشو خوشگل انجام میده. آقا پس اونایی که کارشون رو تمیز انجام میدن ولی مؤمن نیستن چی؟ اونا رفتار عقلانی دارن؟ یکی از مقدمات ایمانو دارن که عقلانی رفتار کردن. خوبه دیگه، یکی از مقدمات دیگه. اونی که ایمان داره اما قطعشو درست نمیسازه چی؟ اون همون قطعه رو نیست درست نمیسازه، یه قطعه از ایمانش کمه. دین اینه دیگه. من از شما بپرسم، بهترین ساختمان‌های ایران ما در طول 200-300 سال اخیر کدوم ساختمان ها بودن؟ ساختمان های مساجد و امامزاده ها و حرم ها نبودن؟ همینه دیگه. همونایی که میخواستن ساختمان برای مسجد بسازن ساختن، 300 سال 200 سال کمتر بیشتر عمر داره و تکون نخورده. رو چه حسابی بین اعتقادش و عقلانیتش در ساختمان ساختن رابطه برقرار کرده؟ رو همون حساب هم یه آدم معتقد کارخونه ماشین بزنه، قطعه هاش عالی. آقا چون دین هنر رو، فن آوری رو افزایش میده. حاج آقا ربط نداره ها، اون دین ناقص تحریف شده است که ربط نداره. دین درست ربط داره. اگه به شما بگن آقا یه قطعه بساز، میخوام بذارم تو موزه، پشت شیشه، ویترین، نمیخوام بذاریم تو ماشین، شما باید چیکار کنی؟ قطعه تو عالی بسازی. آقا نمیخواد زحمت بکشی، میخوام بذاریم پشت شیشه، این فقط برای نمایشه. میگه ببین من کار خراب نمی کنم. اینو بهش میگم مؤمن. چون پیامبر اکرم داشتن قبر یک کسی رو مرتب میکردن، سنگ قبرشو، بعد بند کشی میکردن بین سنگ لحد. یکی از اصحاب گفت یا رسول الله الان میخوایم خاک بریزیم، این نمای ساختمون که نیست که شما اینجوری با دقت داری میچینی. رسول خدا فرمود صبر کن، کارمو بذار انجام بدم. کارشون رو انجام دادن، اومدن بیرون فرمودن حالا خاک بریزید. بعد به رفیقشون، به واقع به پیرو خودشون فرمودن که من میدونم الان خاک میریزن اون خراب میشه که من درست کردم، ولی مؤمن هیچ وقت کار ناقص نمی کنه، کارش خوشگل انجام میده. ما بچه همونو میفرستیم مدرسه، تو مدرسه چی باید یاد بگیره؟ نماز. میدونید بچه های ما چرا بعضی از اوقات تو مدارس با اینکه اوائل نماز خونن بعدن خوب نماز خونایی خارج نمیشن از مدرسه؟ بدانید اینکه این نمازه نماز ناقصیه. چو داری به این میگی فقط نمازه جنبه اعتقادی داره، جنبه عقلانی برای نماز و دین و عبادت براش توضیح داده نشده. سخت اینا رو جا انداختن. دین ما فوق‌العاده عقلانیه. من میخوام یک روایتی از امام موسی بن جعفر علیه السلام بخونم. خیلی عقل در دین ما مطرحه و جایگاه بسیار رفیعی داره عقل، منتها متاسفانه ما نماز میخونیم از بعد عقلانی زیاد بهش نگاه نمیکنیم. دینداری رو از بعد عقلانی نمیبینیم. حالا عقل من نمیخوام الان معناش بکنم، ولی معمولا عقل و عشق و مقابل هم دیگه میگذارن. معمولا عقل منفعتگراست، معمولا عقل دوراندیشه، معمولا عقل محاسبگره. بله دیگه، همین عقل، عقل منفعتگرا. آقا دین رو ما باید منفعتگرایانه داشته باشیم؟ بله خب، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. ای کار خوبی بکنیم به نفعته. آقا ما حجاب را رعایت میکنیم به خاطر ارزش‌های اسلامی. ببخشید من با شما صمیمی نیستم و الا میگفتم خیلی بیجا میکنیم. یعنی چی به خاطر ارزش‌های اسلامی حجاب رعایت میکنی؟ یعنی ما عقلمون نمیرسه به این که حجاب لازمه؟ عیبی نداره شما حجاب رعایت کنی به خاطر ارزش‌های اسلامی، ولی چیزی که ارزش اسلامی شد عقلانیت هم درش هست. عقلانیتش هم ببین، بگو حجاب من رعایت میکنم، هم یه ارزشه برام، هم عقلم میرسه، هر دوش. اول منبر مثال زدم، پدر مادره بچه رو دوست دارن، هم بچهشه، هم داره کار میکنه نون براش میاره، هم خوش اخلاقه، هم خوشگله، چه اشکال داره؟ به چهار دلیل بچهش رو دوست داره. شما به چند دلیل دینداری میکنی؟ میگی یکی قیامت، یکی هم دنیا، یکی هم اعتقاد به خدا، یکی هم عشقمه. به چهار دلیل دینداری کن. متاسفانه این که دینداری به نفع دنیای ماست جا نیفتاده برامون. لذا کسی دینداری میکنه بهش نمیگن عجب آدم باهوشیه. حالا یه سوال میکنم جواب بدید. دوستان من، کسی دینداری میکنه بهش میگن عجب آدم باهوش زرنگیه ها، عجب آدم فهمیده؟ میگن اینو تو جامعه بهش؟ بله؟ بفرم. همه تون دارید میگید نه. خب من سرم رو بزنم به این ستون، آینه های این امامزاده محترم رو ستون گذاشتن بشکنه، خوبه؟ آخه این کار درستیه؟ چرا دین بد جا افتاده؟ آقا نگاه حرام صدمه جسمی به آدم میزنه. اگر صدمه جسمی به آدم نمیزد و اگر به نفع آدم بود به خدا حرام نمیشد. ای خدا، آدم اینو چجوری توضیح بده؟ نگاه حرام نکن زیاد اعتقاد به خدا نمیخواد، یه مقدار عقل باشه کافیه. منتها بعضی چیزها رو عقلمون به سادگی میفهمه، مثل اینکه جلوی ماشین با سرعت 120 داره میاد وای نستا و الا ماشین بهت میزنه داغونت میکنه. اینو خودمون و عقلمون هم میفهمه. بعضی چیزها رو دین میاد کمک میکنه تا ما عقلمون به اونها برسه. ببینید امام کاظم علیه السلام میفرماید در کافی شریف: من صلت ثلاثاً علی ثلاث فکأنما اعان علی هدم عقله. کسی سه چیز رو بر سه چیز غلبه بده، کمک کرده بر نابودی عقل خودش. ببین امام کاظم علیه السلام قصه عقل ما رو میخوره، نه قصه دین ما رو. ببخشید، قصه دین ما رو میخوره، یعنی قصه عقل ما رو میخوره. ببخشید، قصه عقل ما رو میخوره، یعنی قصه دین ما رو. چجوری من این توضیح بدم؟ ببینید، قصه عقل ما رو میخوره، یعنی دین ما. قصه دین ما رو میخوره، یعنی عقل ما. دین و عقل یکی هن. خدا به بیدین ها میفرماد لا یعقلون. مثلا یک نمونش اینه، میفرماید هر کسی نور تفکر خودشو با آرزو و خیال خاموش بکنه، چیکار میکنه؟ این عقلشو زائل کرده. چرا انقدر خیال پردازی میکنی؟ خیال پردازی بی خود نکن. خیال پردازی خوبم داریم، ولی خیال پردازی بی خود نه. آرزو یعنی خیال پردازی، آرزوهای بی خود. دیگه چی؟ کسی بخواد پرحرفی بکنه، چشمهای حکمت رو در وجود خودش از بین برده. چرا شما حرف زدن رو، هر حرفی زدن رو بر حکیمانه حرف زدن و کم حرف زدن ترجیح میدی؟ چرا هر چیزی رو میگی؟ هر چیزی رو نگو، زیاد پرگویی نکن تا حکمت بر سخنانت غلبه داشته باشه. پرحرفی حکمت رو از بین میبره. و و ادفع نور عبرتهی به شهوات نفسهی. کسی با شهوت، با دلم میخواد، با خوشم میاد، با دلم میخواد خوشم میاد های بی ارزش چیکار میکنه؟ نور عبرت و درس آموزی و عبرت گیری خودش رو از بین میبره. یه همچی آدمی هوای نفسشو فکأنما اعان هواه علی هدم عقله. یه همچی کسی هوای نفسشو بر عقلش غلبه داده. یه بار دیگه خلاصه این حدیث رو براتون میگم، ولی بذارید آخرش رو بخونم. میفرماید و من هدم عقلهو افسد علیه دینهو و دنیاهو. چقدر خوب بود اینو میگفتم همه یه دم جواب میدادید، اینو تکرار میکرد. من هدم عقلهو، هر کی عقل خودشو منهدم کنه نتیجه چیه؟ افسد علیه دینهو و دنیاهو، دینشو و دنیاشو خراب کرده. عقل نداشته باشی هم دینت از بین رفته هم دنیات. بعضی ها میدونید دیگه، آدم های بیفکری هن. اینو تا بهشون میگی، میگه اون لنگ دنیا، دنیاشون خوبه، اونا دین دارن. برو ببین دنیاشون خوبه، برو ببین دنیاشون خوبه. اونا تو جهان تا قتل عام نکنن میتونن زندگی کنن. انقدر بدبختن که میلیون ها نفر این طرف باید بکشن تا بتونن زندگیشون اینجوری ادامه بدن. بعد تو کشور خودشون هم زیر خط فقر، بدبخت و بیچاره کارتون خواب چقدر دارن. کی اونجا زندگیش خوبه؟ تو خودت حاضر جزو اونا باشین؟ بقیه زیر دست و پات بمیرن، از پول خون مستضعفان عالم زندگی رونق داشته باشه، تو حاضری؟ تو حاضری یه اروپایی مرفه باشی که با ترور و وحشیگری و سربریدن و فروختن زنها تو سر چهارراه به عنوان کنیز، با قتل عام، با خفه کردن و آتیش زدن نفت عراق و سوریه رو ارزون بفروشن به کشوری مثل ترکیه، خائنانه اونا رو بخواد بخره و نمیدونم نون درست بکنه برای خودشو، بله ترکیه هتلاش خالی شده در اثر ناامنی که خودش درست کرده برای کشورهای همسایش، اومده به هتل دارا پول میده. این پولا رو از کجا آورده داره میده؟ از همون پول نفت مفتکی ها و ارزونایی که از تروریستا خریده، از تروریستایی که خودش حمایت کرده. شما حاضر یه هتل دار باشید ترکیه اون پول خوردن داره بهت بدن؟ اون بر وضعشون خوبه، اون پول خوردن نداره. بیچاره کنن مردم جهان رو، بعد بعضی هاشون مرفه زندگی کنن، همشون هم که مرفه زندگی نمی کنن. شما که اینا رو میدونی. میگه بعضی ها نادونن دیگه، تا بهش میگی دنیا تو خراب میکنی، اینجوری بشه بیدین بشی دنیا تو خراب میکنی، میگه اونا دین دارن دنیاشون آباده. اون دنیاش آباده؟ نمیدونم. پس اون که دنیاش آباد نیست، ما اونو آبادانی نمیدونیم. خب حالا بریم سراغ دنیای خودمون. دنیای ما با چی درست میشه؟ شما بگو با عقل. دین ما با چی درست میشه؟ بازم با همون عقل. عقل خودتو خراب نکن. امام موسی بن جعفر علیه السلام میفرماد عقل چجوری خراب میشه؟ برگردم حدیثو دوباره خلاصه بکنم. یک، نور تفکر خودتو با آرزو از بین نبر. چه دین خوشگلی داریم، چقدر روشن فکرانه است این دین ما، چقدر شیکه، چقدر باهوش این دین. نور تفکر تو با آرزو از بین نبر. یا می‌فرماید که نور حکمت تو با پرحرفی از بین نبر. و حرف بیجا به فضول کلامه مها ترائف حکمته به فضول کلامه. هر که حرف بی خود زیاد بزنه حکمت درش از بین میره. حرف بی خود نزنیم. و نور عبرت، عبرت یعنی خوشفهمی، خوش درس گرفتن از اوضاع روزگار. نور عبرت تو با شهوات نفست از بین نبر. پس شهوت رانی نکنیم، پرحرفی نکنیم، خیال پردازی به معنای آرزومندی بی خود نداشته باشیم. تا چی؟ تا عقلمون کار بکنه. این دین ماست. دین ما میگه عقل باید خوب کار بکنه. الان یه مدرسه مذهبی چه مدرسه ایه شما به من بگین؟ یه مدرسه ای که بچه های ما رو مذهبی بار بیاره، بچه ها عاقل بار بیان، نه اینکه حتما توش دعای اللهم کل ولی یکل حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا بخونن. به من میگن که آقا ما توی این مدرسه مسائل دینی رو خیلی رعایت میکنیم. میگم مسائل دینی چیه؟ ببخشید ما خوب متوجه نمیشیم دیگه، باید بپرسید. آقا مسائل دینی، میگه نمازشون به راهه، بعد مناسبت ها مراسم میگیریم. میگم این دینه؟ بچه های این مدرسه عاقل شدن یا نه؟ آقا اون شما نمیدونیم. پس بچه های این مدرسه دیندار نشدن. پس این نماز چیه؟ اینا مناسه که معلوم نیست به درد بخوره. ولمون کن تو رو خدا. ولکن. کشتی ما رو با نمازت. نماز آدم بیعقل به چه دردی میخوره؟ سر مطهر آقا ابا عبدالله الحسین رو داد گفت بگیر نمازم قضا شده. این نماز به درد میخوره؟ آقا نماز خیلی مهمه. بله نماز آدم عاقل خیلی مهمه. طرف تو مسجد میگن آقا یه تکبیری بگو مکبر آمریکا اینا، میگه آقا من نماز منو با سیاست تو رو خدا قاطی نکن. بابا ما چیزی نگفتیم، گفتیم این آمریکا تو قرآن نوشته تحسن لهم، نابود باشن کافرانی که دشمنی میکنن با بشریت. همون حرف قرآن رو گفتیم بزن. میگه ولمون کن تو رو خدا. خب این عقله؟ شما نکنه صدقه هم میدیم؟ میگه بله ما صدقه میدیم.
به فقرا. خب برای چی صدقه میدی به فقرا؟ خب دلمون میسوزه. خب آقا یه مرگی هم بگو به اون که فقیر سازه، یه سنگی هم بزن به اونی که فقر تولید میکنه تو عالم. آخه عقلت کو عزیز من؟ مگه تو نمیخوای فقرا فقر از بین بره؟ کی فقر درست میکنه تو عالم؟ بزرگترین دولت تولید کننده فقر آمریکاست. چون چپاول میکنن فقر تولید میکنن. به همون دلیلی که صدقه میدی باید بگی مرگ بر آمریکا. میگه ولمون کنترل خدا. خب اینجا عقل نیست. عبادت یک کسی که عقل نداره قبوله؟ بی خیال دیگه. دیگه خالی بندی هم حدی داره دیگه. عبادت کسی که عقل نداره قبوله؟ بلمون کنترل خدا. شوخید گرفته. بالاخره شما باید آقا حرمت نماز رو نگه دارید. من حرمت نماز رو به هیچ وجه نگه نمیدارم. وقتی عقل نباشه چه نمازیه؟ دکون باز کرده میخواد مردم حالشون از این نماز به هم بخوره؟ ولمون کن داره خدا. نماز این بود؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این تو منکر غرقه، حاضر نیست منکری مثل ظلم رو بزنه کنار. هی نماز میخونه، این نمازش درسته؟ شوخید گرفته شما. حتما جدی نمیگی، داری من امتحان میکنی. میخوای ببینی من خام میشم هر کی نماز خون قش کنم براش. حالا درسته ما آخوند شدیم، طلبه شدیم، دو طرفدار دین شدیم، ولی هر دینی رو که گولشو نمیخوریم که عزیز من. رب طال القرآن والقرآن یلعنه. چه قرآن خونهایی که قرآن لعنتشون میکنه. اون چه قرآن خونهایی هست؟ قرآن میخونه بعد میخواد امیرالمومنین رو بکشه. آقا تو قرآن میخونی بعد مرید امیرالمومنین بشی. امیرالمومنین مصداق همه خوبی های قرآن. پس چی داشتی میخوندی؟ خب اون قرآن خونم من نوکرم چاکرم بهش بگم. بلمون کن تو رو خدا عزیز من. چون خودت هم حاضر نیستی قبول بکنی اینو. شما خودت حاضری یک کسی نماز میخونه بعد ربا بخوره نمازشو قبول بکنی؟ یک کسی نماز میخونه ولی عمل منافی عفت انجام میده، نماز اینو میشه قبول کرد؟ انشالله نمازش درستش بکنه، انشالله نمازش پاکش بکنه ها. ولی کسی لقمه حرام ربا داره میخوره نمازم بخونه، اصلا نمازش قطعا قبول نیست. حالا شما حاج آقا به نمازش احترام بذار هرچند ربا خوره، ولمون کن دیگه تو رو خدا. تو اینقدر طرفدار دین شدی کاسه از آش داغ‌تری. خود دینم اینقدر طرفدار خودش نیست. عقل یعنی چی؟ عقل حسابگر دو تا چهار تا میکنه دیگه آدم. نمازو برای چی خوندی؟ ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. این امر خداست، خدا رو عبادت کن، از طاغوت اجتناب کن. هر پیامبری اومده دو تا دستور اصلی داشته، خدا رو عبادت کن، از طاغوت اجتناب کن. نماز میخونه بعدش از طاغوت اجتناب نمیکنه، میگه ما با مرگ بر آمریکا کاری نداریم. خب این دین نیست، این مسخره بازیه. این چیه شما؟ مثلا ما بعضی همون درست کردیم برای خودمون. این دستور خداست در قرآن کریم، همه انبیا اینو گفتن. ان اعبد الله واجتنب الطاغوت، خدا را عبادت کن، اجتناب کن از طاغوت. میگه من نماز میخونم مرگ بر آمریکا نمیگم. اتفاقا به من طلبه میگن یعنی آقا نمیشه شما فقط بحثای اخلاقی بکنی، هر دفعه تو صحبت یه دونه میخوای با آمریکا بزنی، یه دونه میخوای ول کنی دارو. دارو خدا نگاه کن من چیکار کنم؟ شما بگید من چیکار کنم؟ اگر پیامبر گرامی اسلام فقط بحث اخلاقی میکرد که باش نمیجنگیدن که. 40 سال تو مکه مبعوث نشده بود به رسالت، فقط وجود اخلاقی داشت. بهش میگفتن امین ماست، سرش قسم میخوردن، کسی هم باش دعوا نداشت. تو شیب ابی طالب هم محاصرش نکردن، نمیخواستن هم بکشنش. جوان خوبی، ماشاءالله ماشاءالله، آخه چقدر نازه. ولی اما وقتی پیغمبر شد همه میخواستن بکشنش. چرا؟ چون دیگه به اضافه اخلاق میخواست حکومت رو از دست طاغوت هم در بیاره. آقا شما اخلاقی بودی، چی شد سیاسی شدی؟ ول کن قدرت رو. چون فرمان نه دیگه، من پیغمبر شدم باید فرمانده بشم. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه این پیغمبر باید اطاعت بشه. حالا شما بگید چرا امام موسی بن جعفر علیه السلام رو به شهادت رسوندن؟ چرا؟ آقا ایشون که کاری نداره، که یار نداره، پس قیام نمی کنه. ولش کنید، می کشید چرا؟ میگه آقا اینا سیاسی هن، اینا قدرت پیدا کنن قیام می کنن. ما پس بکشیم اولیاء خدا رو قدرت پیدا نکنن. راست میگه. خب میگن یه زن نابکاری رو انداختن تو زندان، گفتن این آقا یه زندانی ماست، میری اذیتش میکنی، مأموریتت اینه. اونم نمیفهمید کی به کیه که. بعد از یه مدتی اومدن تو سیاهچال، دیدن آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام یه گوشه زندان سر به سجده گذاشته، الهی العفو میگه، خدا رو مناجات میکنه، عبادت میکنه. یه گوشه زندان هم اون خانوم سر به سجده گذاشته گریه میکنه. بهش گفتن تو بنا بود این آقا رو اذیت کنی، اومدی مثل او عبادت میکنی. سوال اون خانوم این بود آخه این آقا به شما چی کار کرده که دارید اذیتش میکنید، اصلا زندانش میکنید، اصلا رها کنید این آقا رو. اون خانوم خوب سیاسی نبوده دیگه، نمیدونسته که این آقا رو میدونی چرا زندان کردن؟ برای اینکه این آقا خوبه، خوبا قدرت پیدا کنن ظلم و عبه میبرن، پس ظالما باید خوبا رو بکشن. آقا ظالما دیدیم بعضی از خوبا رو نکشتن، ببین اونا خوب نبودن، دکون بوده، ولمون کن دیگه تو رو خدا. خوب اونه که قدرت پیدا کنه بره دست مظلوم رو بگیره، ظالم رو گردنش رو بشکنه که دیگه ظالم ظلم نکنه. امام موسی بن جعفر علیه السلام رو زندان کردن، به قتل رساندن، به شهادت رساندن. من تا اینجاشو میفهمم، اما اینو دیگه نمیتونم بفهمم که سندی ابن شاهک ملعون رو میفرستادن آقا رو با تازیانه شکنجه میکن. دیگه اینقدر غضب، قدرت طلبا اینقدر کینه توز میشن نسبت به اولیاء خدا، دیگه اولیاء خدا هر چی هم قیام نکنن بازم اونا رو قطعه قطعه میکنن. جدش حسین مگه نبود؟ صدا زد من با شما کاری ندارم، منو رها کنید، من اصلا میرم به سرحدات. میکشن دیگه، میزنن. امام موسی بن جعفر علیه السلام رو زهر دادن. حضرت در اوج ناتوانی و کسالت از زندان حضرت رو در آوردن بیرون، یه لباس مرتبی نشوندن، تنشون کردن، نشوندن بر تخت، گفتن شیعیان رو خبر کنید بیان پس فردا آقاشون از دنیا رفت، نگن یه وقت ما نفهمن ما مسموم کردیم. دیگه حضرت نا نداشت حرف بزنه، فقط نگاه میکرد. در اوج ضعف جسمانی که در اثر زهر پدید اومده بود، میگن هارون ملعون برگشت به امام موسی بن جعفر گفت اگه حرف بزنی یه وقت بگی منو مسموم کردن بدتر میشه ها. نه اینکه آقا از او بترسه. در روایات داره، میدونید آقا چرا برنگشت به شیعیانش بفرماد شیعیان حل من ناصر نینصرونی، منو کمکم کنید، اینا زهر دادن به من. اینو نفرمودن. میدونید چرا؟ چون اگر میفرمودن شیعیان باید قیام میکردن در دفاع از امام زمان خودشون، بعد جانشون در خطر قرار میگرفت. حضرت جان به جان آفرین در سکوت گوشه زندان تسلیم کردن، بچه شیعه ها سالم بمونن.
چرا؟ چون حضرت می‌فرماید اینا که الان قدرت ندارن قیام کنن، بذار صدا به آیندگان برسه. امشب شب شهادت این امام مظلوم گوشه زندان و به گردن همه ما حق داره. ماها رو میبینه خوشحال میشه. می‌فرماید این ثمرات اون صبریه که من گوشه زندان انجام دادم. پیغام به این بچه هم رسید. بعد امام موسی بن جعفر علیه السلام و باب الحوایجش هم میگن. نمیدونم چرا تو کربلا به ابوالفضل العباس باب الحوایج میگن، تو امامان ما به امام موسی بن جعفر علیه السلام. شاید شباهت، این شباهت شباهت درستی باشه برای اینکه حکمت باب الحوایج گفتن به امام موسی بن جعفر علیه السلام رو درک کنیم. ابوالفضل العباس خیلی کارا ازش بر می اومد و دوست داشت برای بچه‌های حسین انجام بده، امان از لحظه ای که تیر به مشک عباس زدن، فوقف العباس، امان از اون لحظه ای که دستاشو زدن. امام موسی بن جعفر علیه السلام خیلی کارا ازش بر می اومد برای شیعیان انجام بده، ولی رندانه زیرکانه حضرت رو به زندان بردن. آقا یه فرمان قیام میداد، هزاران نفر قیام میکردن، در معرض این بود که قدرت بگیره، اما بازم به ضعف مؤمنین رحم کردن و سخنی نگفتن. حالا دیگه اینجوری حرمشون هر کی میره یه دری داره، در خانه امام موسی بن جعفر علیه السلام. اصلا من این اسمش خیلی عجیبه برام، خیلی دوست دارم پای اون در بنشینم. نوشته باب المراد، اینجا باب المراده. هر کی مرادی، احتیاجی، حاجتی داره از این در وارد بشه. بعد شیعه و سنی هم نداره ها، میان. میبینی از باب المراد وارد میشه، در میزنه، آقا امام موسی بن جعفر تو خودت مشکل منو میدونی. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.